الذين كفروا تعفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح بكم عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تذعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. در آیه سفر این که فرمود و ازا ضربتم فی الارض، گاهی حکم به مجرد شروع مترتب است، گاهی حکم در مقدمه شروع مطرح است، گاهی حکم بعد از شروع و استقرار اون نصاب محقق است. مثلا اگر فرمود و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، نه اینکه اگر قرائت قرآن به پایان رسید بعد از تمام شدن قرائت استعاذه کن به خدا پناه ببر، یا در وسط قرائت قرآن به خدا پناه ببر، بلکه این ادب تلاوت است، مقدمه شروع است. در اینجا که فرمود و اذا ضربتم فی الارض از باب اذا قرأت القرآن نیست که مقدمه سفر باشد، یعنی اگر کسی قصد سفر کرد هنوز متلبس به سفر نشد، برای او جایز باشد که نماز رو شکسته بخواند. مثلا اگر کسی در وطن هست و قصد سفر کرد، برای او جایز باشد که در منزل افطار بکند بعد از شهر یا وطن حرکت بکند. این چنین نیست، بلکه باید این سفر محقق بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که برای زکات و مانند آن یک نصاب مشخص شد، برای سفر هم یک نصاب مشخص شد. حالا اگر از وطن دور شد، مسافرت صادق هست ولی به 8 فرسخ نمی رسد، نمی خواهد به 8 فرسخ سفر کند، میخواد به مادون المسافه سفر کند، او گرچه سفر لغوی هست اما سفر شرعی نیست. نظیر مسئله زکات که اگر کسی مالدار بود، حالا یا انعام ثلاثه یا غلات اربعه یا نقدین، ولی به نصاب نرسید، این متعلق زکات نیست. برای زکات و مانند اون یک نصاب است، برای سفری که نماز در او قصر است نصاب است. مطلب سوم آن است که بعضی ها به همین ظاهر روایه شریف تمسک کردند و گفتند که قصر در سفر رخصت است نه عزیمت. شافعی بناشون بر همین است، برخلاف حنفی. ابو حنیفه قائل است به اینکه قصر لازم است، شافعی قائل است به اینکه قصر جائز است. هر دو هم به همه این شواهد تمسک کردند، منتها شافعی به ادله دیگر هم استدلال کردند. یکی از اون ادله که استدلال کردند کار عثمان است، که عثمان در منا نماز را تمام خونده است. حالا این برای آن است که نماز را او در سفر هم تمامش را جایز میدانست و هم قصر را که قصر را رخصت میداند نه عزیمه. یا نه اونها که میگویند قصر لازم است و عزیمت است نه رخصت، در صدد تعویل کار عثمانند. میگن سر این که عثمان در منا نماز را تمام خوند این است که او قصد وطنیت کرد، اونجا را به عنوان وطن پذیرفت، همونطوری که مدینه وطن او بود خواست منا را هم وطن قرار بده. این یک توجیه ناروا. توجیه دیگر آن است که گفتن او قصد عشره کرده است لذا در منا نماز را تمام خونده. توجیه سوم این است که ایشون هر سال مکه می آمد و منا می رفت و نماز را شکسته می خوند. اون اعراب جاهلی که از روستاها یا مناطق دوردست دیگر می آمدن و به او اقدام می کردن، سالی یک بار عثمان را می دیدن، اون هم در منا به او اقدام می کردن و می دیدن اون نماز را دو رکعت می خواند. اینا خیال می کردن که اصلا نماز دو رکعت است. برای اینکه یه همچه خیالی در اعراب جاهلی راه پیدا نکند، ایشون نماز را چهار رکعت خوب. خب همه این توجیهات می دانی باطل هست. نه او منا را به عنوان وطن ثانی قرار داد و نه قصد ده روز کرد و نه راه تعلیم مسئله خلاف شرع انجام دادن است. خب وقتی سخنرانی میکنن در مسجد خیف به غیر خیف این همه مردم را جمع میکنن، احکام و مناسک حج را میگوین، خب میگوین نماز مسافر شکسته است، دیگر لازم نیست کسی خلاف شرع بکند تا با خلاف شرع مردم را به یک مسئله شرعی آشنا بکند. پس این توجیهات نارواست. چین که توجیه کار عایشه هم نارواست. در بار عایشه هم نقل شده است که او هم در سفر نماز را تمام میخوند. خودش هم نقل میکند که در سفری که در محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودیم، او هم افطار کرد هم نماز را شکسته خوند و من روزه داشتم و نماز را تمام خوندم. به حضرت عرض کردم قصرت و اتممتو، افطرت و صمتو، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود احسنت، کار خوبی کردی. خب معلوم می شود که مثلا قصر رخصت است نه عزیمت. اولا اگر این حدیث درست باشد که عایشه کارش خوب باشد، لازمش این است که معاذ الله رسول خدا صلی الله علیه و سلم کارش خوب نبوده، که عایشه کار خوب کرد ولی رسول خدا این کار خوب را انجام نداد. این احسنت یعنی کارت خوب است. اگر میخواست بفرماید جایزه است، میفهمود لا بأس علیکه. از این که فرمود احسنته، معلوم بشود کار خوبی کردی. لازمش این است که معاذ الله رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر حسن کرده باشد. و اگر چون اونها که قائل به رخصتن قائل به تأخیرن دیگر، اون وقت میفهمود لا بأس علیک، یعنی کار بدی نکردی، مختار بودی. اگر احسنته درست باشد، معناش این است که این کارش حسن است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنین کار حسنی را انجام نداده است. این احسنته یعنی بالاخره مستحب است. حالا در طول این سفر که چند روز طول کشید، همیشه ترک اولا بکند و عایشه ترک اولا نکند. بنابراین این تام نیست. پیداست این متن این حدیث سند این حدیث را تضعیف میکنه. بعضی ها که دیدن این قابل توجیه نیست، آمدن فعل عایشه را توجیه کنن. گفتن به این که چون عایشه ام المؤمنین است، این یه مقدمه، و مؤمنین سراسر جهان به منزله فرزندان او هستند، او هر جا وارد بشود مثل آن است که به خانه فرزندانش آمده. چون مثل آن است که به خانه فرزندانش آمده، مثل آن است که به وطن رسیده، لذا نمازش تمام است. این توجیه ناروا برای آن است که مسئله اتمام نماز عایشه را تأویل کنه. خب اگر معاذ الله یه همچه توجیه تام باشد، این که درباره ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم اولاست که اگر این ام المؤمنین است، خب اون اب المؤمنین است، انا و علیون ابا و آزل امم، خب اون میشه اب المؤمنین. خب او هم هر جا وارد شده است، خانه فرزندانش وارد شد، پس او هم باید نمازش تمام باشه، مسافر نیست اصلا. بینید کار تعصب به کجا میکشد. از اون طرف شیعه ها خواستن توجیه بکنن، گفتن سر این که او در جریان جمل نمازش تمام خوند برای اینکه سفر او سفر معصیت بود و در سفر معصیت نمیشود نماز رو شکست خوند. از اون طرف علاقمندان متعصب و متسلب براشفته شدن که این چه توجیهی است و این چه تهمتی است. او کانت مجتهدتن محتسبتن، او اجتهاد کرد، حساب کرد، دید که این فتنه را جز با قیام خود نمیتواند خاموش کند، رفته به خیال خود که این فتنه را خاموش کند، و اگر هم در این اجتهاد مصیب بود که دو تا اجر دارد و اگر خطا کرد که یک اجر دارد. لانها کانت مجتهدتن محتسبتن، این شما در تفسیر یا آدم معروفی مثل قرطبی میبینید در جامعه. خب حب و شیعومی و یوسف، این چنین است، کسی رفته خون علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رو بریزد، اون وقت میگوین این اجتهاد کرده، اگر مصیب بود که معجور است به اجرین، و اگر مخطئ بود خطا کرد که معجور است به اجرین. راهی به هر تقدیر یا جاهل به مسئله بود یا برای اونها فرقی نبود بدعت نهادن. علی حال رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی، نشون داد به این که تنها راه نجات جمع بین قرآن و اطرت است. به طبق روایتی که دیروز از زراره و محمد ابن مسلم که از وجود مبارکه با مسال سلام الله نقل کردن خونده شد، مشخص شده است که منظور از این قصر حکم عزیمتی است، نه حکم رخصت. مطلب بعدی آن است که این که حکم سفر قصر است به نحو عزیمت نه به نحو رخصت، این یه مطلقی است، قابل تقیید هست. همونطوری که سفر معصیت خارج شده است، مادون مسافت خارج شده است و مانند آن، که در اون گونه از موارد یقیناً قصر نیست و حتماً اتمام است، در بعضی از اماکن هم تخصیص خورده، نظیر مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه، حائر حسینی سلام الله علیه، در این مواضع چهارگانه مسافر که قصد 10 روز نکرده و کمتر از 10 روز میماند مخیر است بین قصر و اتمام. همون قابل تخصیص است دیگر. غرض این است که همون طوری که سایر عموم ها و مطلق ها تخصیص بردار است، این عام یا این مطلق هم تخصیص پذیر است. چرا این همه روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است مطلقات است و عمومات است که تقیید میپذیرد دیگر. خواه عموم قرآنی یا اطلاق قرآنی تخصیص پذیر است، خواه عموم یا اطلاق روایی، بازم تخصیص پذیر است. این که فرمود اماکن اربع مستثناست، تخصیصی است نسبت به این عام یا تغییری است نسبت به این مطلق. حالا خود مکه و مدینه مستثنا هستند یا خصوص مسجد الحرام و مسجد النبی، اون یه بحث دیگه است. گرچه ظاهر این است و حق این است که بلدین مستثنا است نه مسجدین، ولی خب خیلی از بزرگان می‌فرمان مسجدین مستثنا و همچنین مسجد جامع کوفه و حائر حسینی صلوات الله و سلام علیه. خب این تخصیص پذیر است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم، این اگر ناظر به حکم مسافر باشد که سفر تمام الموضوع باشد برای قصر، خوف نقشی ندارد و قید این خفتم وارد مارد قالب است، مفهوم ندارد. محور اصلی این آیه به حکم را سفر تشکیل می ده. و اگر مربوط به صلات خوف باشد که این خفتم محور قرار بگیرد، اون ازا ضربتم فعل عرض وارد مورد غالب خواهد بود، چون برای سفر یه حکم مستقلی است، برای خوف یه حکم مستقل دیگر. این چنین نیست که در خوف همه شرایط سفر جمع باشد، حالا اون بحث جدایی دارد بخواست و خدا خواهد آمد. این چه نیست که تمام احکامی که برای نماز خوف هست این مشروط به حال سفر باشد. قهرن اگر محور اصلی را خوف تشکیل داد، به این آیه در صدد بیان حکم نماز خوف است. ازا ضربتم فی الارض وارد مورد غالب است، چون غالبا در سفر این خوف پدید می آید. و اگر چنونچه محور اصلی آیه را سفر تشکیل داد، یعنی آیه در صدد بیان حکم سفر و مسافر است، اون قید این خفتم وارد مورد غالب است. و از این که گاهی قید وارد مورد غالب می شود و مفهوم ندارد، در قرآن مجید کم نیست. یک نمونه در بحث دیروز گذشت، حالا نمونه دیگری در همین سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد. آیه 25 همین سوره نساء این بود که و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، یعنی اگر کسی نتوانست با زن آزاد که حره است و عمه نیست ازدواج بکند، اونگاه میتواند با عمه ازدواج بکند. ظاهرش مفهوم داشتن است، در حالی که این چنین نیست. شرط صحت ازدواج با عمه این نیست که انسان نتواند با حره ازدواج بکند، میتواند با او. ولی چون غالبا اونها که مقدورشون هست با حرائر ازدواج میکنند نه با اما، از این جهت این قید یاد شده است. مشابه این باز در سوره مبارکه بقره درباره خوف آمده، آیه 229 سوره مبارکه بقره این بود که الطلاق مرتان فی امساک بمعروف او تصریح به احسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. این ان خفتم وارد مورد غالب است. این چنین نیست که در غیر مورد خوف نتوانند طلاق خلع و مانند آن جاری بکنن، اون بذل بکنن و طلاق خود را بگیره، ولی چون غالبا در مورد خوف است که نتوانن حدود الهی را رعایت بکنن، از این جهت فرمود فین خفتم. مقام ما هم از همین قبیل است که فرمود این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، چون غالبا در سفر، اونم اون روز خوف اینها را تهدید میکرد، پس این مفهوم ندارد. ما برای اینکه از خود آیه بتوانیم مفهوم بگیریم باید بررسی داخلی و خارجی بکنیم. اگر به جای رسیدیم که هیچ نکته‌ای برای این مفهوم، برای این شرط نبود، اون وقت مفهوم میگیریم. ما اول که نمیتوانیم بگوییم قبل از نظیر تمسک به اصل براءت از قبل از فحصی از مخصص. حالا اگر یک مفسری خواست ببیند که این آیه مفهوم دارد یا نه، یا یک فقیه خواست ببیند که این حدیث مفهوم دارد یا نه، صرف جمله شرطیه مفهوم دار نیست، باید فحص بکند ببیند که نکاتی در بین هست که روی اون نکته این رو ذکر کرد، قرینه داخلی قرینه خارجی کمک میکند یا نه. الان ما سه مورد در همین این جمله شرطی از قرآن کریم نشون یافتیم، نشانه یافتیم که قید وارد مورد غالب است و مفهوم ندارد. نظیر لا تقری و فتیات کم قل البقا این عرد نتحسنا، یا من لم یست تولن انجن که المحسنات المؤمنات فمین ما فتیات کم مؤمنات، یا فین خفت و من لا یقی ما حدود الله فلا جناح علیه ما فی مفتد به. در همه این موارد جمله شرطی مفهوم نداشت، برای اینکه ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم این شرط برای یک نکته ذکر شده است، نه برای حصر محمول در موضوع. اگر یک ادیبی یا یک مفسری یا یک فقیه خاص از یک جمله شرطی مفهوم بگیرد قبل از تحلیل شواهد داخل یا خارج، مثل آن است که یک اصولی بخواهد، یک فقیه بخواهد اصل براءت جاری کند قبل از فحص از ادله شرعی، یا بخواهد با عام یا مطلق تمسک بکند قبل از فحص از مخصص و مقید، این که سرروانی است. اگر کسی خواست ببیند این جمله مفهوم دارد یا نه، باید تحلیل درونی و بیرونی رو به نصاب برساند. اگر دید فائده‌ای برای این شرط نیست، نظیر قید قالبی و مانند آن یا صیغ لعجل الموضوع و مانند آن نیست، اونگاه میتواند مطمئن بشود که این برای بیان افاده حصر سنخ حکم است در موضوع، و اگر موضوع منتفی شد سنخ حکم منتفی میشود. البته شخص حکم همیشه منتفی است، قام مفهوم داشته باشد و مفهوم نداشته باشد. نه، این از زنو یلحق الشی بالعام الاغلب که حجت نیست. این تمسک به قلب این است که ما اگر چنون که سه امر داشتیم، یک اکثری داشتیم، یک اقلی داشتیم، یک مشکوک، این قاعده از زنو یلحق الشی بالعام الاغلب اونجا مطرح است. حالا حجت است یا نه حرف دیگر است. بیان ذالک این است که اگر چنون که یک شیء اکثریش دارای وصف بودن، مثلا 80% فلون شیء را فلون وصف تشکیل میداد، 15% یا 10% یک شیء را، یا 20% شیرایی چیزی تشکیل میداد با رنگ دیگر و وصف دیگر، یک فردی از او رو ما از دور دیدیم، نمیدانیم جزء اکثریست یا اقلی، این یه مزنه پیدا میشود که از زنو یلحق و شیعه، یعنی یلحق و شیع المشکوکه بالعم بالاغلب لن نادر المغلوب. اما حالا این زن حجت است یا نه، دلیل برای اعتباری هم چه زنی نیست، مگر غالب انسداد بشیم مطلق زن را حجت بدانیم به مانند این که زن خاص نیست. ما حجیت دلیل میخواد، شک در حجیت مساوی با قطع بعد حجیت است. حجیت به اعتبار دلیل میخواد، نه عدم اعتبار. اگر کنون چه یه همچه زنی ما دلیل بر حجیت پیدا نکردیم، نمیتوانیم به او اعتماد کنیم. گذشته از این که وقتی این جمله میتواند مفهوم داشته باشد، که برای شرط فایده‌ای نباشه. خب ما قبل از فحص از اینکه آیا فایده‌ای دارد یا ندارد، مثل آن است که قبل از فحص از مخصص و مقید به اطلاق یا عموم توسل بکنیم، یا قبل از فحص از دلیل اجتهادی به دلیل فقهی توسل بکنیم. این که روانی است. ما وقتی بررسی کردیم دیدیم که با یه همچین نکته قالبی رو رو هستیم، نظیر این عرد نتحسنا، نظیر فین خفتم الله یقی ما حدود الله، نظیر من لم یستطه من کم طولن انجن که المحسنات فیمن فتیات کن مومنات. ما احتمال میدیم از اون باب باشد یا از این باب باشد، باید فحص بکنیم. وقتی فحص کردیم دیدیم نکته قالبیش این است که نکته ذکر شرط این است که غالبا در سفر با خطر و خوف همراه بوده. خب از این که فرمود فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، معلوم میشه چون خوف وارد مورد قالب بود مفهوم ندارد، به محور اصلی همون سفر است. و روایات فراوانی که از اهل بیت علیهم السلام رسید تایید میکند که نمونش در بحث دیروز خوندیم.
ابتدا این حکم در مورد خوف بود، بعداً تعمیم داده شده، لذا اینجور تأکیدی که در این آیه هستش
این چنین نیست که ابتدا در سفر خوف شرط بود بعد تعمیم شد، که اونا نمیگن که اول خوف بود حالا مطمئن است. خود عمر سوال کرد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، دیگری از عمر سوال کرد که الان که ما در حال امنیم چرا در حال سفر باید نمازمون شکسته باشد؟ عمر میگوید منم همین تعجب را کردم، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردم الان که ما در حال امن هستیم، حالا مکه را فتح کردیم، رفتیم مکه و داریم برمیگردیم، در امنیتیم، باز چرا نمازمون شکسته است؟ فرمود این صدقه خداست، فقبلوها. معلوم میشه از همون اول صدقه بود و اون نکته قالبی بود، نه اینکه اول خوف شرط بود بعد نسخ شد. از همون اول صدقه الهی بود، منتها را نکته قالبی هم او را تأیید میکرد. بنابراین نه سخن شافعیه درست است و نه از ظاهر قرآن میشود رخصت فهمید. وقتی ما میتوانیم از ظاهر قرآن رخصت بفهمیم که بگوییم حسبنا کتاب الله، و از طرفی هم وقتی ما در به خود داخل قرآن هم مراجعه میکنیم میبینیم داخل قرآن هم این لا جناح علیکم در مورد عزیمت هم بکار رفته، نظیر همون اون آیه حج که درباره سعی بین صفا و مروه است. حالا اون که یقینی است، حالا از کجا احتمال ندیم که این آیه مثل اون آیه باشد؟ این فحص میخواد یا نه؟ این سنت طلب میکند یا نه؟ لذا با رجوع به سنت رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام مشخص میشود که این لاجناه مثل لاجناهی سعی به این صفا و مروه حکم الزامی بر عزیمت است نه ترخیصی. و منظور از این قصر هم قصر رکعات است، چین که در بحث دیروز گذشت ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. حالا باز چون این دو تا آیه بی ارتباط به هم نیستن، ممکن است بعضی از مسائلی که مربوط به نماز خوف است، نماز مسافر هست، در خلال بحث صلات خوف هم بیاید. بعد فرمود آیه بعدی و اذا کنت فیهم. خب حالا اگر اینها تنها خودشون بودن خواستن نماز را بخوانن که فرادا میخوانند و قصر است، و اگر توی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جمع این مسافرین بودید و خواستی نماز اقامه کنی، نماز را به جماعت بخوانید و در حال خوف هم هست، و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه، اگر همه اینها بخواهند در نماز جماعت شرکت کنند، احتمال خطر هست و ممکن است در اثر خالی شدن سنگر بیگانه ها رخنه کنند، پس ناچار یک عده از این سربازها به تو اقتدا بکنند، یک عده سنگرها را حفظ بکنند، اینها که به تو اقتدا کردن نمازشون رو زود تمام بکنند، دو رکعت نمازشون را با یک رکعت تو تمام بکنن و فوراً برون سنگر رو تحویل بگیرن، اون سنگردارها و مرزدارها بیاین با رکعت دوم تو دو رکعت نماز خود را بخوانن. و ازا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفتون منهم معک، نه همه اونها، گروهی از اون سربازها و نظامی ها بیان به تو اقتدا بکنن. چون آخر این جنبه مصدر است دیگر، لازم است اعدا باشد، که یعنی کفر سبب عداوت است، این اعدا بودنش مال افراد است، ولی چون مرشهش کفر است لذا مفرد آوردن. و ازا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفتون منهم معک ولیأخذوا اسلحتهم، اینا سلاحشون رو بگیرن، سلاحشون رو بگیرن یعنی سلاحشون رو بکنن یا سلاح رو به همراه داشته باشن. نظیر خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد یعنی وقتی میخواید به مسجد بروید، یا عند کل مسجد یا عند کل مصلا یعنی عند الصلا، زینتها رو از بدن بکنین یعنی انزعوا، یا نه لباس های خوب و زیور ها و زینت های حلال را در نماز با خود داشته باشید و نمازتون را با این لباس خوب و با اون زینت انجام بدید. اینجا هم همون دو تا احتمال مطرح است، البته تحلیل نهایی خواهد آمد به هاست خود. ولی اخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم، وقتی سجده رفتن از ورای شما باشن، یه دم پشت سر باشن که این سنگرها را حفظ بکنن، و نمازشون را همه این مأمومین دو رکعت نماز قصرشون را با رکعت اول شما که امام جماعتید به پایان برسونن. ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا، اون گروه دیگری که حافظ سنگر بودن و نماز نخوندن، اونها بیاین و به تو اقتدا بکنن، یعنی در رکعت دوم تو اونها بیاین و نماز خود را با رکعت دوم تو بخوانن. ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، اون طائفه دوم بیاین نماز رو به تو اقتدا بکنن. اینها هم ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، این اخذ حذر چون در کنار اخذ سلاح ذکر شده است، معنیش نیست که با سلاح باشن، نه سلاح را بکنن، این یه شاهد خوبی است. ولیأخذوا حذرهم یعنی اون هوشمندی، اون چه که اینها را از ترس میرهاند و اون چه که از دشمن میترسن اون رو با خود داشته باشن و سلاح رو هم با خود داشته باشن. قبلا گذشت که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، یعنی اون فرزانگی، اون هوشمندیتون رو داشته باشید، نه رها کنید. نظیر خذوا زینتکم یعنی زینتتون و لباسها خوب را در نماز بپوشید، چون از مرحوم ابن بابه قومی از معصوم سلام الله علیه نقل کرده است که اگر کسی لباس نو را از بر می کند و لباس کهنه و مستعمل را در حال نماز می پوشد، این معلوم شد لغیر الله اکتسا، این معلوم شد برای خدا لباس نمی پوشد. خواستن استفاده کنند که خذوا زینتکم یعنی لباس خوب را در حال نماز داشته باشید. بر تقدیر از این ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم شاید بتوان استفاده کرد که سلاح را در هنگام نماز به همراه داشته باشند، نه بکنند، چون در قبالش دارد ان تزعوا، که اگر باران میبارد یا مریض شدید عیب ندارد که سلاحتون را به زمین بگذارید. و باز شاهد دیگری که نشون میدهد که این عکس یعنی به همراه داشته باشید، یعنی بگیرید نه بکنید، این رسپاند بعد در لذین کفرو لو تقفرو نعن اسلحتکم و امتعتکم، کافران دشمنان شما علاقمندن که شما به بهانه نماز سلاحتون را از دستتون بدید که اونا حمله بکنن، کافران علاقمندن که شما از سلاحتون و از متاعتون غفلت کنید که اونا یک بار حمله کنن. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده، با یه تهاجم مسئله را حل کنن، چون شما که مسلح نیستید اونا مسلحانه حمله میکنن. لذا فرمود هم حذرتون و فرزانگی و هوشمندیتون را از دست ندید و هم سلاحتون را. فیمیلون علیکم میلتا واحده ولا جناح علیکم ان کان بکم عدن من مطر او کنتم مرضا ان تزعوا اسلحتکم. این نشون میداد که اون اخذ به معنای گرفتن است، چون اینجا وضع آمده. فرمود اگر بیمارید یا حالت در حال بارش باران است، برایتون حمل سلاح و اخذ اسلحه سخت است، این حرجی نیست که شما سلاحتون را به زمین بگذارید، ولی اون زیرکیتون، اون مراقبتتون، اون هوشمندیتون را از دست ندهید. خلاصه مواظب باشید که در حالی که شما مسلح نیستید بیگانه مسلحانه حمله نکنند. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذرن، حالا اون اذیت و آزار یا از بارندگی است یا در اثر بیماری است یا مشکل داخلی است یا خارجی، ان تزعوا اسلحتکم، این سلاحاتون را به زمین بگذارید بدون اسلحه نماز بخوانید. ولی و خذوا حذرکم، اون چه که شما را از دشمن بر حذر می کند اون را بگیرید. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، خداوند برای کافران یه عذاب خار کننده را آماده کرده است. در بخش های دیگر هم آمده است که یرید الله ان یعذبهم بایدیکم، خدا می خواهد دشمنانتون را با دست شما عذاب بکند. برای اونها یه عذاب خار کننده را آماده کرده است، نه تنها در قیامت بلکه در دنیا هم. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، پس شما اون هوشمندیتون رو بگیرید که اگه یه وقتی خواستن حمله کنن مجاب بشن. فیضا اینا اون معانی ابتدایی این دوتا آیه است. فیضا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم فیضا اطمئنتم فاقیموا الصلاه ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. حالا فیضا قضیتم الصلاه یعنی وقتی نماز تمام شد به عنوان تعقیبات این جمله را بگویی، یا نه فیضا قضیتم الصلاه یعنی فیضا اردتم ان تقضون تقضون الصلاه ان تقضوا الصلاه فیضا اردتم ان تصلوا. از این که فرمود اذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، این شاید نخواهد نازل به تعقیبات باشد که اگر نمازتون تمام شد در هر حالی به یاد خدا باشید، بلکه خواست بفرماید که اگر خواستید نماز بخوانید، حالا اگر مقدور، چون در حال خوف است، اگر توانستید ایستاده، نشد نشسته، نشد خوابیده، مثل یک سربازی که در سنگر میخواد نماز بخواند، یک مرزداری که در مرز میخواد نماز بخواند، اگر ایستاده مقدورش نیست نشسته، اگر نشسته مقدورش نیست استلقا یا استجاب مانند آن. به قرینه
قضایتون و همینطور جنوبن هم که داره اونجا میتونید این اعتمادو نفت کنید
که چی؟
که این در بعد از اینکه نماز رو خوندن و در تعقیبات و در کل حالات انسان به یاد خدا بکنه.
خب این تعقیبات رو میخواد ذکر بکنه یا اینکه حالت نماز رو میخواد ذکر بکنه؟ نظیر الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونجا هم این دو تعبیر آمده است که نمازهای گوناگون را با اون آیات پایانی سوره آل عمران مشخص کردن. در روایات هم بله، در روایات هم اون روایت بحث آیات پایانی سوره آل عمران را بین حالتهای سگانی نماز تطبیق فرمود که بعضی ها ایستاده، بعضیا نشسته، بعضیا جنوب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اینجا هم همون طور است، برای اینکه فرمود فعزت معننتم فقیم الصلا. حالا اگر چون چه خوف تمام شد، نماز رو به حال عادی اقامه کنید. اون که ذکر است، اون تعقیبات است، در جمعی حالات است. همینجا فرمود فعزت معننتم، یعنی فعزا زال الخوف فقیم الصلا، یعنی دیگه مسئله نشسته و خوابیده و اینها نیست، به همه حالات عادی که قبلا میخوندید اقامه کنید. وطن نیست، طمأنینه است، یعنی خوف برطرف شد. اگر در حال خوفی، حالا یا ایستاده یا نشسته یا رو پهلو، حالات گوناگون فرق میکند. حالا اگر خوف زائل شد، همون طوری که در حال عادی نماز میخوندید الان هم نماز بخونید. حالا اگر مسافر هستید، نمازتون شکسته است، باشد، اما علی جنوبکم یا قاعدن یا امثال ذالک نیست. فعزت معننتم فقیم الصلا، یعنی نه اینکه اصل نماز، چون اصل نماز چه در سفر، چه در حضر، چه در خوف، چه در امر هست، در همه حالات هست. وقتی مطمئن شدید اون خوفتون برطرف شد، نماز را به همون سبک عادی که میخوندید اقامه کنید، که این اقیم الصلا ناظر به اون صلات معهود است. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، که به اهمیت صلات اشاره شده است. والحمد لله رب العالمين.